دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب ایرانیان و خلافت عباسی، کتاب تاریخ تشیع، مقاله تنوع برونی و درونی تاریخ نگاری اسلامی، مقاله فایده‌مندی تاریخ از نظر مورخان اسلامی، مقاله تعامل تاریخی پیروان ادیان و عوامل مؤثر بر آن، مقاله تاریخ نگاری اسلامی در گستره پژوهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که یکتا و صمد او، همه فانی و باقی تا ابد او. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و فریختگان گرامی. خدا رو شاکرم که این فرصت مجدد رو به من داد تا در برنامه دیگر در خدمت شما باشم. در بخش پنجم بررسی تاریخ ایران در دوره باستان به موضوعی مهم و با اهمیت مربوط به آخرین سلسله ایران باستان یعنی ساسانیان میپردازیم. خب در جلسه گذشته ما بحث تأسیس سلسله ساسانیان و مناسبات اونها رو با رومیان به اجمال و در فرصت کوتاهی که در اختیار داریم بررسی کردیم و گفتیم که ساسانیان که آخرین سلسله در ایران باستان پیش از اسلام هستند، در سال 224 میلادی و یعنی 200 سال بعد از ظهور حضرت مسیح توسط اردشیر بابکان که نوه ساسان یک موبدزاده زرتشتی بود تأسیس شد و این دولت تا سال 650 یا 651 میلادی به مدت 4 قرن و 1/4 قرن به حیات خودش ادامه داد و نهایتاً در حملاتی که در دوره خلیفه دوم توسط اعراب مسلمان به ایران صورت گرفت دولت ساسانی سرنگون شد و ایران تحت تصرف اعراب مسلمان درآمد. موضوعی که امروز میخوام راجع به عصر ساسانیان به اون بپردازیم بحث پیوند نهاد سیاست با نهاد دیانت در اون روزگار هست. ببینید این در جامعه ما نهادهای مختلفی داریم. یکی از نهادهای اجتماعی نهاد سیاسی است که وظیفه این نهاد مدیریت و هدایت جامعه بر دوش این نهاد هست. راهبری جامعه، سیاستگذاری و اعمال سیاستها بر دوش نهاد سیاست هست. نهاد دیانت نهادی است که وظیفه تفسیر جهان هستی و تفسیر زندگی رو بر عهده داره و ادیان و دینهایی که در طول تاریخ ظهور کردن و که البته ادیان توحیدی یک دین بیشتر نیستن و پیامشون یک چیز بیشتر نیست و همون توحید و معاد و امثال هم هست، اونها از کردن وظیفه معنا بخشی به حیات و زندگی رو بر عهده دارن. نهادهای دیگری هم در جامعه هست مثل نهاد اقتصاد که تأمین وسایل امکانات زندگی رو بر دوش داره، نهاد خانواده که تداوم نسل در جامعه رو عهده‌دار هست و سایر نهادهایی که جامعه شناسان برای جامعه ذکر میکنن. دو نهاد سیاست و دیانت از دیرباز در تاریخ در گاهی در کنار هم و در مواقع محدودی در مسافه با هم و یا جدای از هم زیست میکردن. امروزه درسته که در غرب بحث سکولاریسم و جدایی دین از سیاست مطرح هست و کلیسا نقش بسیار کمی رو در جامعه غرب بازی میکنه و محدود شده به همون عبادتی که مؤمنین بیان در کلیسا انجام بدن، اما در گذشته این گونه نبوده. در همین غرب در قرون وسطا کلیساها نقش بسیار زیادی داشتن و در حوزه‌های مختلف دخالت می‌کردند و حتی میتونیم بگیم سیاست و کارگزاران اروپایی زیر چتر پاپ‌ها و کلیساها قرار داشتند. در ایران هم چه در دوره باستان و چه در دوره اسلامی همواره بین نهاد دیانت و سیاست ارتباط برقرار بوده. این ارتباط رو ما در دوره باستان میبینیم. سلسله های بسیار کهنی که شناخت ما نسبت به اونها به مدد کاوش‌های باستانشناسی محقق شده نشون میدن که این ارتباط در بین اونها وجود داشته. مثلا در تمدن ایلام که در جلسات گذشته راجع به اونها صحبت کردیم، همواره اسامی پادشاهان با اسامی خدایان به هم آمیخته است. مثلا نام پادشاهان ایلام هومبان هالداش یا شیلهک اینشوشیناک هست که اینا با نام هومبان یا اینشوشیناک میبینیم که نام پادشاه آمیخته است و نشون دهنده ارتباط دیانت و سیاست در اون روزگار هست. در دوره هخامنشیان هم ما این ارتباط رو میبینیم. در کتیبه بیستون که در جلسات گذشته به معرفی اون پرداختیم، داریوش همواره ذکر میکنه که حکومت خودش رو از ناحیه اهورامزدا دریافت کرده است و اهورامزدا حکومت رو به او داده است. در منشور کوروش هم که در بابل کشف شده، اونجا هم کوروش از همین ارتباط در واقع سخن میگه. در دوره اشکانیان ارتباط دیانت و سیاست مداری ضعیف‌تر شد و دولت اشکانی همونطور که در بلحاظ سیاسی نظام ملوک و طوایفی رو اعمال کرد و بر تمرکزگرایی اصرار نداشت و ایران به صورت ایالتی در واقع اداره میشد، در بحث دینی هم اصراری بر زرتشتی بودن نداشت و یک نوع تسامح مذهبی در دوره اشکانیان برقرار بود. اما زمانی که ساسانیان بر سر کار اومدن، سیاست مذهبیشون تغییر پیدا کرد و چون با شعار احیای دین زرتشتی در واقع حکومت خود رو تأسیس کرده بودن و رسمیت و اردشیر آیین زرتشتی رو رسمی اعلام کرد، در این روزگار ارتباط تنگاتنگی بین دو نهاد دیانت و سیاست برقرار شد و این پیوند تا پایان عمر دوره ساسانی ادامه داشت. خب آیین زرتشتی در ایران سابقه خیلی کهن‌تر از دولت ساسانی داشت، حداقل از اوایل دوره مادها حدود 800 یا 700 قبل از میلاد طبق بعضی از نظریه‌ها زرتشت ظهور پیدا کرده و آیین زرتشتی در دوره مادها، در دوره هخامنشیان، در دوره اشکانیان برای قرن‌ها در ایران مورد توجه بود. ساسانیان زمانی که بر سر کار اومدن این آیین رو احیا کردند، زنده کردند و اون رو به عنوان دین رسمی مطرح کرد. لذا در دوره ساسانی این پیوند کاملا برقرار شد و خود در واقع پادشاهان ساسانی هم همطور که گفتیم موبد زادگانی بودند که حالا به عرصه سیاست ورود پیدا کرده بودند و بر کرسی قدرت تکیه زده بودند. این پیوند چه آثاری رو در برداشت و چه در واقع نتایج و عواقبی رو در اون روزگار رقم زد؟ ببینید، به نظر من این پیوند مثل یک پیوند ازدواج هست. یک ازدواج میتونه اگر مراعات همه چیز بشه خیلی خوب و پسندیده جلو بره، اما ممکنه در یه وقتایی هم مثلا مرد استبداد بورزه یا زن اموری رو دست بزنه که نظام خانواده رو مختل بکنه. یکی از آثار و تبعات پیوند نهاد دیانت و سیاست در اون دوره احیای کتاب اوستا بود. کتاب اوستا با توجه به اینکه در دوره قبل از ساسانیان دچار آشفتگی‌هایی شده بود، به دستور پادشاهان ساسانی کمیسیون‌هایی از موبدان زرتشتی تشکیل شدند و این کتاب رو که مهمترین کتاب دینی زرتشتی‌ها هست احیا کردند. و البته کتاب اوستا در دوره ساسانیان حجم خیلی زیادی داشت و بسیار از روایت‌های ضعیف رو هم در این کتاب جمع کردند که بعد از سقوط ساسانیان بنابر گفته کریستنسن موبدان زرتشتی مجبور شدن اون بخش‌های ضعیف رو خودشون به دست خودشون حذف بکنن. تبعات دیگری که پیوند دیانت و سیاست در دوره ساسانیان ایجاد کرد، فضایی بود که موبدان زرتشتی در اون روزگار یافتن. موبدان زرتشتی با توجه به اینکه حاکمیتی که از اونها حمایت می‌کرد در اون روزگار، هم به لحاظ رشد طبقه اجتماعی رشد زیادی کردند، موقعیت بسیار بالایی رو یافتند و در کنار پادشاهان، نظامیان و دبیران جز طبقات بالای اجتماعی اون روزگار محسوب می شدند و هم در مشاغل مختلفی مثل آموزش و مشاغل قضایی و حتی در سپاه ساسانیان هم حضور داشتند. در مراسم اجتماعی در آتشکده ها هم موبدان در واقع موقعیت برجسته‌ای داشتن و در هر آتشکده موبدان زیادی خدمت می‌کردند. همین فرصت طبیعتاً باعث شد که اونها از امکانات رفاهی بیشتر، از اموال و دارایی ها و املاک بیشتری هم برخوردار بشن. تأثیر دیگری که میتونیم در بحث پیوند دیانت و سیاست مطرح بکنیم، مسئله مشروعیتی است که آیین زرتشتی به در واقع ساسانیان داد. هر دولتی میدونیم که سوای اون قدرت نظامی که داره به مشروعیت هم محتاج هست. در گذشته و امروز بسیار از حکومت‌ها مشروعیت خودشون رو از ناحیه دین در واقع تضمین می‌کردن. یعنی وقتی نهاد دین بیاد و حاکمیت رو تأیید بکنه، با توجه به اون نفوذ اجتماعی که دین در جامعه داره، حاکمیت از نظر مردم مورد قبول میشه و اطاعت از اون صورت میگیره. حکومت‌ها اگر نتونن مشروعیت خودشون رو در واقع تضمین بکنن، اطاعت مردم رو از دست خواهند داد، چون همیشه نمیشه با زور شمشیر مردم رو به اطاعت واداشت. در دوره ساسانیان این پیوند دیانت و سیاست اسباب این مشروعیت رو فراهم کرد. در یکی از کتیبه‌هایی که از دوره ساسانیان باقی مونده، ما می‌بینیم که اردشیر اول که بنیانگذار این دولت هست، داره حلقه سلطنتی رو از دست اهورامزدا که اینجا یک شکل انسانی به خودش گرفته دریافت می‌کنه، و هر دو در زیر پای اسباشون کسانی هستند که دشمنان اونها هستند. در زیر پای اهورامزدا اهریمن هست و در زیر پای اردشیر اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی هست که شکست خورده. بنابراین آیین زرتشتی در تمام دوره ساسانیان وظیفه مشروعیت بخشی به دولت ساسانی رو بر عهده داشت. این مسئله باعث می شد که در مواقعی که حاکمیت دچار خطاهای سیاسی می شد یا ناکارآمدی هم از خود بروز می داد، در واقع موبدان زرتشتی در یک وضعیت ناگواری قرار می گرفتند، و اگر همچنان می خواستن حاکمیت رو تأیید بکنن، طبیعتا موقعیت خودشون رو از دست می دادن. این پیوند که به نظر من در یک مواقعی باعث تسلط سیاست بر دیانت شد و به نوعی دیانت رو در استخدام سیاست گرفت، باعث از دست رفتن بخشی از موقعیت دولت، موقعیت موبدان زرتشتی شد. ولذا زمانی که بر اثر حملات اعراب دولت ساسانی از بین رفت، آیین زرتشتی هم موقعیت خودش رو از دست داد و حامیان خودش رو، بسیار از حامیانش او رو ترک کردند. اگر این ارتباط دیانت و سیاست در یک شکل مناسب تری در اون روزگار اجرا می شد و نهاد دیانت می توانست بیشتر از اون استقلال خودش رو در مقابل حاکمیت حفظ بکنه، چه بسا این آسیبی که آیین زرتشتی بعد از سقوط ساسانیان دید به اون مبتلا نمی شد. متاسفانه در دوره ساسانی در مواردی نهاد دینی به نادرستی از نظام سیاسی دفاع میکرد و به توجیه رفتار اونها میپرداخت، و همین مسئله ای که از عوامل روگرداندن مردم از این آیین پس از ورود اسلام به ایران شد. آخرین بخش از درس گفتار بررسی تاریخ و تمدن ایران در عصر باستان در خدمت شما فریختگان عزیز هستیم. در این بخش پایانی من میخوام یک جمع‌بندی بکنم از تمام آنچه در دوره باستان گذشت و بر اساس اون رویکردی که در ابتدای این مباحث مطرح کردیم به این جمع‌بندی بپردازیم. من در ابتدا در جلسات نخستین خدمت شما عرض کردم که نسبت به ایران باستان سه تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد این هست که اون دوره رو مدینه فاضله میگیرن و برعکس دوره ایران اسلامی رو بسیار سیاه نشون میدن. این رویکرد بیشتر در دوره پهلوی وجود داشت و تبلیغات رسانه‌های پهلوی، مجلات و روزنامه‌ها این رویکرد رو اشاعه میدادن. در مقابل این رویکرد دیدگاهی بود که دوره باستان ما رو یک دوره جاهلی می‌دارد و میخواد اون رو به عصر جاهلیت عرب قبل از اسلام تشبیه بکنه. این دیدگاه اکنون هم در جامعه وجود داره و طرفدارانی داره. اما اون دیدگاهی که من عرض کردم باید به اون بپردازیم دیدگاه میانه و معتدلی هست. ببینید ما در اسلام دعوت به اعتدال شدیم. در اخلاق دعوت به اعتدال شدیم. در زندگی روزمره دعوت به اعتدال شدیم. و ما رو از افراط و تفرید بزرگان دینی ما پرهیز دادن. قرآن کریم ما رو دائم به این اعتدال دعوت میکنه. در سوره لقمان خداوند خطاب حضرت لقمان به فرزندش میفرماید که وقصد فی مشیک، در مشی خودت و در سلوک خودت در واقع میان رو باش. همچنین ما در سوره فرقان که اونجا آیات عباد الرحمن ذکر میشه، اونجا هم به این در بعضی از آیات به این میان روی دعوت شدیم. خداوند در اونجا میفرماید که عباد الرحمن کسانی هستند والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یعنی حتی در بحث انفاق هم مؤمنین میان رو هستند، نه اسراف میکنند و نه از اون طرف دستشون رو میبندند. از این جهت ما در قضاوتمون نسبت به هر موضوعی باید سعی کنیم میان رو باشیم. حتی امروزه نسبت به دولت‌ها، شخصیت‌های سیاسیمون یک طرفه قضاوت کردن، نمره صفر و صد دادن کار عالمانه‌ای نیست و سیاه نمایی کردن یا سفید نمایی مطلق کردن اینها کار عالمانه‌ای نیست، بلکه رفتارهای عوامانه است. ما در مطالعات تاریخی هم باید قضاوت عادلانه داشته باشیم و تلاش کنیم که به این قضاوت نزدیک بشیم. در دوره ایران باستان اگر ما بخوایم این قضاوت میان رو و انشالله عادلانه داشته باشیم، میتونیم به بعضی از موارد مثبتی که در اون روزگار وجود داشته در کنار بعضی از موارد منفی اشاره بکنیم. اگر بخوایم به این موارد مثبت اشاره کنیم، یکی بحث قلمرو و وسیعی است که اون روزگار ما از اون برخوردار بودیم. ما اون زمان مرزهای بسیار گسترده‌ای داریم، از یک طرف تا نواحی ماورالنهر و گاه تا حدود استانبول امروزی زیر سلطه دولت ایران بود و در مواقع حتی مصر و یونان هم، بخشهایی از یونان هم تحت سلطه دولت ما قرار داشت. نکته دیگری که در دوره باستان کمال اهمیت رو داره و امروزه برای بحث مقاومت ما در مقابل غرب خیلی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، بحث ایستادگی ایرانیان در اون روزگار در مقابل غرب هست. ایرانیان در دوره هخامنشیان به شدت در مقابل یونانیان ایستادند و حتی موفق شدند بخشهایی از یونان رو تصرف بکنند. در دوره اشکانیان و ساسانیان هم اگر ایستادگی ها و اون جنگ های دراز مدت سرداران بزرگ اشکانی و ساسانی نبود، قطعا رومیان ایران رو تصرف میکردند. بنابراین این استقلال خواهی ایرانیان و این مبارزه عظیم ایرانیان در اون روزگار بسیار میتونه برای ما مفید باشه و سوژه های بسیار مناسبی است که امروزه میشه اونها رو در رسانه ها مطرح کرد و فیلم و سریال های راجع به اونها ساخت. این یکی از ویژگی های مهم تاریخ ما در دوره باستان هست. ویژگی دیگر دینداری مردم ایران در اون مقطع هست. ما همطور که امروز هم مردمی کاملا دیندار و متدین و معتقد به خداوند، معتقد به عالم غیب داریم و مردم ما در راه مسائل دین هزینه های زیادی، مراسم زیادی در واقع انجام میدن، نامگذاری های دینی بسیار در بین مردم ما رواج داره. در گذشته هم این گونه بوده. در دوره باستان ایرانیان کاملا مردم دیندار و متدین هستند. در دوره ساسانیان ده ها و صد ها آتش کده به تعداد مساجدی که امروزه در ایران وجود داشت در ایران وجود داشت و مؤمنین به این اماکن مذهبی می رفتن و اونجا مراسم دینیشون رو برگزار می کردن. همچنین وجود از به لحاظ تمدنی، به لحاظ میراث تمدنی که از اون روزگار بر ما باقی مونده، از جهت معماری، از جهت ساختمان‌هایی که در واقع باقی مونده، نشون دهنده اوج معماری ما در اون روزگار هست. امکنه مثل تخت جمشید یا مثل طاق کسرا که باقی مانده های اون در واقع امروز باقی است در جنوب عراق، در مدائن جنوب بغداد، نشون دهنده این عظمت معماری ایران در اون روزگار هست. در کنار معماری ما صنعت‌های دیگری مثل طلاکاری و غیره و ابزارسازی ظروف و اینها رو هم می‌بینیم. اگر از موزه ایران باستان بخش طلا و جواهرات شما بازدید بکنید، آثاری رو در اون روزگار می‌بینید که گاهی انسان براش سوال میشه که آیا صنعتگران امروز هم این توانایی رو دارن که با این ظرافت یک چنین چیزهایی رو در واقع خلق بکنن. در کنار این صنعت و معماری، علوم هم در اون روزگار رواج داشت. البته ما طبیعتاً نمیخوام اون دوره رو با دوره اسلامی که ایران بخشی از تمدن اسلامی هست و در ایران هزاران دانشمند و متفکر و نویسنده حضور دارن مقایسه بکنیم. هر دوره رو باید با توجه به شرایط خودش در نظر گرفت. ولی در این حال در همون روزگار هم در ایران ما پزشکان رو میبینیم که اینها بعدها هم در دربار امرای اموی و امرای عباسی حضور دارن و طب ایرانی و دیگر علوم، فلسفه ایران و فلسفه اشراق که بعداً در تمدن اسلامی هم مورد توجه قرار گرفت، به هر حال ریشه در مباحث ایران در دوره باستان داره. ویژگی دیگر مثبتی که ما در دوره باستان می‌بینیم، نظام تشکیلاتی است که ایران توانست ایجاد بکنه. به هر حال هیچ حاکمیتی بدون تشکیلات به پیش نمیره و ما پایه‌های تشکیلات رو می‌بینیم که در ایران در دوره باستان هست و شاید اولین کسی که اینا رو پایه‌ریزی کرد داریوش بود که اون قلمرو وسیع رو اومد به استان‌ها و ایالت‌های تقسیم کرد و برای اونها استاندار و فرماندار و سایر کارمندان رو اعزام کرد، مأمور مالیاتی فرستاد، مأمور مخبر و اطلاعاتی به جاها فرستاد. در دوره ساسانیان هم ما این نظام گسترده در واقع اداری رو می‌بینیم و همین نظام اداری است که به اعراب مسلمان منتقل شد. خب اعراب تجربه حکومتی نداشتند در عربستان پیش از اسلام، جز در یمن و مناطقی از شام دولتی وجود نداشت. بنابراین زمانی که در عربستان دولت تأسیس شد و بعد این دولت به خلافت تبدیل شد، خلافت هیچ در واقع تراثی از سازمان و تشکیلات برخوردار نبود و ما میبینیم که این دبیران ایرانی هستند که در دستگاه خلافت اموی و عباسی حضور دارند و حتی بعدها اون بحث تعریب دیوانها هم که صورت میگیره به قصد این هست که در واقع نقش کارگزاران ایرانی رو در تشکیلات اداری کاهش بدن. بنابراین میراث اداری ایرانیان به تمدن اسلامی منتقل شد و همونطور که میراث طبی و نجومی و حتی میراث فلسفی ایران هم به اون روزگار انتقال یافت. اینها بخشی از ویژگی های مثبتی است که ما در دوره باستان میبینیم و به اونها افتخار میکنیم و نمیشه از اینها گذشت. و همونطور که به هر حال تاریخ با هویت ما ارتباط داره و ما نبایستی این بخش مهم تاریخ خودمون رو پاک کنیم یا نادیده بگیریم. اگر تاریخ رو پاک کنیم، مثل اینکه زبان فارسی رو پاک کردیم و در واقع به هویت خودمون در این روزگاری که جنگ هویت هاست و غرب داره برای ما هویت تراشی میکنه، در واقع صدمه و خسارت عظیمی وارد کردیم. خب در کنار این نکات مثبت، بر اساس هم رویکرد میانه رو که من عرض کردم، امور منفی هم در اون روزگار وجود داشت و از اینها هم نباید گذشت. ما در اون روزگار نظامی که داریم یک نظام شاهنشاهی هست، چه در دوره هخامنشیان، چه در دوره اشکانیان و چه در دوره ساسانیان، می‌بینیم یک خاندان برای 400 سال مثلا بر ایران حکومت میکنه و مردم نقشی در انتخاب حاکم ندارن و در مواردی حاکمیت خیلی هم مستبدانه متاسفانه برخورد میکنه و عمل میکنه و گاهی وقتا بسیار اشراف منشانه با مردم برخورد میکنه. نمونه اون رو ما مثلا در دوره خسرو پرویز میبینیم که گفتیم از پادشاهان ساسانی هست که اتفاقا با رسول مکرم اسلام هم عصر هست و من آرزو داشتم، گرچه این دو اصلا قابل مقایسه نیستن، ولی بشینم کتابی بنویسم تحت عنوان از تیسفون تا مدینه و مقایسه کنم رفتارهایی که خسرو پرویز در تیسفون انجام میده و برخوردهایی که پیامبر در مدینه به عنوان یک حاکم با مردم دارن. خسرو پرویز اونگونه که در کتاب ها آمده بسیار پادشاه متجمل و مستبدی است و برخی دیگه از پادشاهان هم از چنین وضعیتی برخوردار بودند. مثلا راجب حرمسرای او خب بعضی ها مورخان نوشتن شاید حدود 3000 زن داشته، حالا اگر بگیم مبالغه بوده قطعا مثلا 1000 زن و 500 زن تو دربار خسرو پرویز بودن. حتی در مواردی دستور داده آیین‌نامه ها که این زنانی که به دربار میفرستید بایستی داره این ویژگی ها باشن و از موی سر تا ناخن پا برای اونها شرط تعیین کرده، ظروفی که تو دربارش استفاده میشد، غذاهایی که تو دربارش در واقع از اونها بهره می برد، اسبانی که در از اونها در واقع سوار میشد و اونها رو نگهداری میکرد. یک چنین تجملاتی رو ما در اون روزگار میبینیم در حالی که توده های مردم در اون زمان در ضعف هستند. ویژگی دیگری که ما در دوره باستان داریم بحث طبقاتی بودن جامعه هست. در اون روزگار جامعه به دو طبقه تقسیم شده، طبقه اشراف که شامل در پادشاه و درباریان، موبدان زرتشتی، نظامیان و دبیران هستند و بعد از اینا توده های مردم هستند که در طبقه پایین هستند و از بسیار از امکانات اجتماعی از جمله سواد و معلومات همگونه که فردوسی در شاهنامه ذکر میکنه محروم هستند. و همچنین نکته منفی دیگر که در روزگار هست بحث خرافات هست. خرافات زیادی در آیین زرتشتی وارد شده، خود همین بحث پرستش آتش که البته امروز زرتشتی ها توجیه میکنن که ما آتش رو نمیپرستیم بلکه قبله ما هست، ولی در گذشته از متونشون برمیاد که این پرستش در واقع صورت میگرفته و سایر خرافاتی که در این آیین بوده و بستر گرایش همین خرافات بود که بستر گرایش ایرانیان رو به آیین اسلام فهم کرد. خب بحث ما دیگه رو به اتمام هست و وقت ما به پایان رسیده. من میخوام بحثمو با این نکته به پایان ببرم که نکته که مرحوم هاشم عباس قمی در کتاب مفاتیح نقل میکنه و میگه که امام علی علیه السلام در یک سفری که به مدائن اومده بودن از باقی مانده های کاخ تیسفون در واقع بازدید کردن و حضرت به گونه توضیح میدادن که اطرافی ها این سوال کردن که انگار شما با اینها زیست میکردید و با اینها بوده اید. حضرت تمام جزئیات اونها رو برای اطرافیان توضیح دادن و نماز هم در اونجا در واقع خواندن و هاشم عباس میگه به همین دلیل مستحب است که کسانی که از این منطقه بازدید میکنن نماز هم بگذارن. و بعد این آیات سوره دخان رو حضرت قرائت کردن که کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین. خب با این مباحثی که در خدمتون بودیم گفتار ما هم در این جلسه آخر به پایان رسید. انشالله اساتیدی که خواهند اومد در جلسات بعدی به مباحثی همچون چگونگی ورود اسلام به ایران و چگونگی سقوط دولت ساسانیان خواهند پرداخت. همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.